أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. هدیه به ساحت مقدس حضرت صاحب الزمان صلوات نهایت بفرد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما در بحث ضرورت دین و نبوت تقریبا کلیات بحث رو عرض کردیم دیگه، فقط جمع‌بندی از این چند آیه رو که داشتیم خدمت سروران عرض کنیم و بعد خوبه که در همین راستا به فرمایشات خود حجج الهی هم رجوع کنیم، یعنی آیاتی که ضرورت وجود دین و هادی دین رو میگه رو بعد از این که انشاءالله مرور کردیم. دو سه جلسه ای هم ببینیم که خود اهل البیت علیهم السلام راجع به ضرورت وجود دین با محوریت راهنمای دین چی میگن. حالا اگر سروران هم آمادگی داشتن و موقعیتش رو تونستن باز کنن تو زندگی، که انشالله باز کنن این موقعیت را، خود دوستان مراجعه کنن کتاب کافی. این کتاب کافی شریف سه قسمت داره. قسمت اول که توی چاپایی که بدون ترجمه است راجع به اصول عقائده، که الاصول من الکافی میگن دیگه، همه اصول کافی. اصول کافی یعنی قسمت اصول عقائده کافی. بعد که توی چاپایی که قدیم چاپ شده و بدون ترجمه است کافی 8 جلدی چاپ شده، دو جلد اولش میشه که این دو جلد مستقلن چاپ شده و با ترجمهش چاپ‌های 4 جلدی و 6 جلدی داره. اصول کافی چاپ‌های قدیم 4 جلدیه، چاپ‌های اخیرش 6 جلدیه بعد از چاپ‌هاش. البته چاپ مفصل‌تر هم داره حالا با تحقیقات اضافش. خب این بخش اولش. قسمت دومش فروع کافیه، یعنی الفروع من الکافی 5 جلد بعدیه. دو جلد اول عقاید، 5 جلد بعدیش فروع و احکام، و جلد آخرش بحثای اخلاقیه. الروزه من الکافی. پس کافی سه بخش داره: اصول، فروع و روزه. روزه یعنی اخلاق، یعنی معنای لغویش معنای باغه، یعنی باغ و بستانهایی که اگر کسی اهل اخلاق باشه گویی در درونش روح و ریحان است، باغ و بستانه. و فاما ان كان من المقربين فروح و ریحان و جنت و نعیم. آن که از مقربین باشد خودش روح است، نه فلهو روحان فلهم روحان، خودش روح و ریحان است، خودش جنت نعیم است. خب حالا اون پنج جلد قسمت فروع و جلد آخر که قسمت اخلاق باشه معمولا ترجمه نداره، تا اونجایی که یادم میاد ترجمه فارسی نداره، ولی اصول کافیه که اون دو جلد اول باشه ترجمه شده. یکی از کتابهایی که باید تو خونه هر مسلمانی باشه همین کتابه. چند تا کتاب باید تو هر خونه باشه، یعنی جزء الزامات اولیه است، حتمیه، لازمه. باید باشم نه زینت کتاب خونه باشه، باید یعنی خونده بشه، یعنی هر مسلمانی این کتاب رو بخونه در طول عمر علمی خودش، که عمر علمی ما کجاست؟ از گهواره تا گور دیگه، من المهد الالحد. خب بعد این روزی 10 دقیقه یه ربع، قبلا هم عرض کردم اگه کسی روز 10 دقیقه روزی یه ربع مطالعه کنه تا حدود 4-5 صفحه میتونه بخونه، میشه ماهی 150 صفحه، هر 2 ماه میشه یه جلد کتاب، یعنی سال 6 جلد کتاب، در طول 30 سال میشه 180 جلد کتاب. همیشه قله های بلند و عظیم با گام های کوچک فتح میشه دیگه، ولی کسی که به قله نگاه کنه بگه خیلی بلنده گام ها رو بر نداره، هیچ وقت این قله رو نخواهد رفت. و بنده و شما مأموریم قله پیمایی کنیم. قرآن میفرماید کم همت نباشید، فلق تحمل عقبه، به قله ها، به گردنه ها بیاین، تو اون دامنه ها متوقف نشین، بمونین. خدا از همت بلند خوشش میاد. ان الله يحب معالي الامور ويكره ويكره سفاسفها، خداوند از امور بلند، معالی، با علو خوشش میاد و از کارهای پست و حقیر خوشش نمیاد. خدا میخواد بنده و شما را با علو قدر و علو همت تربیت کنه. خب به هر صورت پس یه سری کتاب ها لازمه برای هر خانواده مسلمان شیعه، باید حتما اینا رو داشته باشه دیگه، باید با آگاهی زندگی کنه. من جمله از اون کتاب ها 1 تفسیر قرآنه، باید آدم بفهمه خدا چی گفته دیگه. پس لازمش اینه که یه دور تفسیر قرآن تو هر خونه باشه و مورد مراجعه و مطالعه قرار بگیره. این 1. 2 قرآن و اهل البیت دیگه. 2 از روایات، کتب روایی، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، و بعد تحف العقول که کتاب روایی از 14 معصوم، اسم کاملش اینه تحف العقول عن آل رسول، تحفه هایی برای کسایی که میخوان عاقلانه زندگی کنن، برای عقلشون. اگر کسی میخواد به شکمش تحفه بده یه غذای مقویه، اگر کسی بخواد به عقلش تحفه بده و عقلش رشد کنه یک علم نافع، یک گزاره های ارزنده است، و بهترین گزاره ها از معادن علمی را ایشون جمع کرده، جناب ابن شعبه حرانی. بعدیش کتاب از چون فرمایشات رسول اکرم حکم قانون اساسی رو داره در اسلام. رسول اکرم خطبشون هم کوتاه بوده، فرمایشاتشون نوعا کوتاهه، در خود حضرت هم فرمودن اوتیت و جوام الکلم، حرف های مختصر ولی جامع به من داده شده. و فرمایشات 13 معصوم دیگه در حقیقت شرح و بسط فرمایشات رسول اکرم و قرآنه که به ما توضیح دادن حضرت چی فرمودن. مثل به تعبیر بعضی از اساتید ما، فرمایشات رسول اکرم مثل جملات قانون اساسی میمونه. جملات قانون اساسی دیدین، مختصر، کوتاه و جامع، اینطوریه تو هر زمینه ای که حضرت فرمایشی دارن و همین کیفیته. در کتاب هایی که از فرمایشات رسول اکرم جمع آوری شده، متاسفانه یک کتابی که خوب تحقیق شده باشه نداریم، اما ظاهرا خیر الموجودینش همین کتابیه که آقای پاینده، ابوالقاسم پاینده جمع آوری کرده و بعدم ترجمه کرده به نام نهج الفصاحه، راه و روش فصاحت و سخنوری. البته فصاحت نه فقط سخنوری، یعنی مطالب عمیق هم منظورشون بوده، مثلا یه چیزی مثل نهج البلاغه جمع آوری کنن. البته منابع ایشون بیشتر از منابع عامه است، اهل تسننه و کار سندی هم نکردن. یه مشکل دیگه هم که این کتاب داره تقطیع داره، یعنی بخشی از روایت رو آوردن، ولی خب حالا فعلا برای این جهت کتاب خوبیه که آدم ببینه رسول اکرم فرمایشاتشون چطوریه. اگه کسی روزی نیم صفحه از این کتاب بخونه، 3 حدیث در، چون از کردم احادیثش کوتاهه، نوعا مثلا نیم خط، یه خط و نیم، پای هم شما بگین هر حدیث یه خط. اگه کسی 3 بخونه، 4 بخونه که میشه 3 حدیث، شما حساب کنید در طول 1 ماه 100 100 جامع از حضرت شنیده. خب آدم چجوری با فرهنگ پیغمبرش آشنا میشه؟ همینجوری دیگه. بعضی از بزرگان ما بودن اینقدر اینا با مذاق و روح روایات آشنا شده بودن که میگفتن شما روایت رو بگو تا من بگم از کدوم امامه، از نوع کلامش، از نوع مطلب درونش، از روش بیانش. آدم باید آشنا بشه دیگه اینا رو. خب پس این شد 3-4. بعدی شد تو کتابای فرمایشات اهل البیت، نهج البلاغه و صحیفه و نهج الفصاحه و تحف العقول. یکی کتاب دیگه هم همین کتاب کافیه. این کتاب کافی بسیار کتاب ارزنده، یه موضوعی هم تدوین شده. بعد از حیث مطالب منقح و چینش شده از لحاظ صحت، جزء کتاب هایی که خیلی ایشون دقت کرده. بعضیا 6 مطالعه میکنن 2 کتاب می نویسن. ایشون 20 بعد از اینکه محقق شد، یعنی بعد از اینکه دوره تحصیلش تمام شد، مثلا 20 درس خوند، 20 هم تحقیق کرد، محصولش شد این کتاب کافی. یعنی 40 عمر علمی. خب معلومه که وقتی که یه همچی پشتوانهی و یه همچی دقتی و یه همچی تلاشی پشت سر این کتاب باشه، کتاب بارزی میشه. خب بلد این که درک همه اینا رو رفتیم توی یه حاشیه، قرار شد سروران این کتاب رو به مخزن کتاب هایی که دارن بیافتن. البته کتاب هایی که باید هر انسان آگاهی داشته باشه برای آگاهی از دیانت خودش، مطالب خودش، بیش از این هاست. اما حالا قبلا هم تو اون بحثای زندگی آگاهانه اینا رو فکر کنم توضیح دادیم. حالا به مناسبت عرض شد، یکی دیگه از سرفصل هایی که هر مسلمانی باید داشته باشه بحث سیره است. اهل البیت چه بودند، چه گفتند و چه کردند. چه گفتندش با احادیث آشنا بشه آدم، کتاب های سیره هم کتاب های مختلفی مثلا این کتاب منتهی الآمال کتاب خوبیه، همین کتاب سیره پیشوایان که یکی از نویسندگان همین موجود آقای پیشوایی نوشتن کتاب خوبیه. بالاخره تو کتاب هایی که جمع آوری شده کتاب های مختلفیه، البته مثلا کتاب مرحوم حاسد محسن امین عاملی هم خوبه، کتاب مرحوم آقای قزوینی که تحت عنوان من المهد الى اللحد از گهواره تا گور هست، اونا هم کتاب های خوبیه. فاطمه الزهرا من المهد الى اللحد، امیر علی ابن ابی طالب من المهد الى اللحد، عنوان کتاباش اینجوریه، اون امام اون بزرگوار از گهواره تا گور، راجب امام زمان هم داره که من المهد الى الظهور یا همچین تعبیر. بالاخره اینا رو باید آدم مطالعه کنه. همین الان که داشتیم تو راه می آمدیم با یه آقای بود، ایشون گفتش من پدر بزرگی داشتم، ظاهرا اهل علم بودن، بعد میگه ما هیچ وقت دست ایشون رو بی کتاب ندیدیم، همیشه از زمانی که یادمون بود تا این اواخر عمرشون که دیگه ناتوان شده بود همینطور کتاب میخوند. گفتم هوشمندی یعنی همین دیگه، یعنی زیرکتر از این فرد نداریم، کسی که هی جانش رو توسعه بده، چون با علم جان توسعه پیدا میکنه، و کسی که مزه علم را چشید، مزه فهم را چشید، اگر مردم مزه فهم را بچشن هیچ چیزی را بر فهم ترجیح نمیدن. ما زعبان زاریان، طالب و دنیا و طالب و علم، این دو گرگ هیچ وقت سیر نمیشن، یکی طالب دنیا، یکی هم طالب علم و فهم، طالب ادراک، همیشه تشنه معرفتن. حضرت آیت الله حسنزاده شعری دارن، میگن منم آن تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش بود دائم نشیمنها. خیلی خوب، در این کتاب شریف کافی یک بابی داره اصلا به نام باب الحجه، باب حجت های خدا، راهنمایان الهی. بعد تو اون کتاب الحجه کافی ترتیبش هم یه بار دیگه شاید عرض کردیم دیگه، با عقل شروع میشه. ما فکر میکنیم یک کتاب عقائدی باید با چی شروع بشه؟ با توحید شروع بشه. نه، چقدر این فرد بزرگوار و عمیق بوده، کسی که با روح و مزاق شریعت آشنا بشه میبینه که اول عقله، پایه همه موارد دیگه، اول با عقل شروع فرمودن، کتاب العقل، بعد از اون میشه کتاب علم، کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب العلم، بعد کتاب التوحید، بعد از کتاب توحید کتاب الحجه را آوردن. کتاب الحجه یعنی بخش و فصل حجج الهی. همون ابتداش باب الاضطرار الی الحجه است. چند تا روایت اون تو هست، تو این بخش هست، تو باب اضطرار، یعنی باب ضرورت داشتن حجج الهی، اون بخش را دوستان مطالعه بفهمن، شاید یکی دو جلسه دیگه آیات رو جمع‌بندی کنیم، بعد برسیم انشاءالله به این بخش هم، ببینیم که خود اهل البیت راجع به ضرورت دین و راهنماهای دینی چی فرمودن. پس آدرس دادم خدمتون، کتاب کافی، قسمت اصول کافی، کتاب الحجه، باب اضطرار به حجت خدا، ضرورت حجت خدا. خب پس ما این 3-4 تا آیه رو انشاءالله یک جمع‌بندی بکنیم تو این 2-3 جلسه، بعد بریم سراغ توی آیه سوره انعام بودیم دیگه. در آیه سوره انعام 3 تا استدلال مطرح شد. یکی این که از طریق شناخت خدا ضرورت نبوت حاصل میشه، همون قسمت اول آیه که و ما قدر الله حق قدره از قال ما انزل الله علی بشر من شیء. بعد قسمت دوم که اینو توضیح دادیم دیگه، حالا نمیدونم سروران عوض شدن یا نه، اصلا کسی خدا رو درست تصور کنه ضرورت بعثت و هدایت و نبوت و دین تقریبا میشه گفت بدیهیه. خدایی که خلق میکند و هدایت میکنه، خب لازمه خلق هدایت دیگه، چون کار خدا حکیمان است. کار حکیمانه یعنی چی؟ یعنی اون که به هدف برسه. هر فردی اگر حکمت نداشته باشه از انسانها قابل اعتنا نیست و بی ارزش کارش. مثلا به کسی این ساختمون رو بسازه که ما رو از مثلا تو سرما و گرما حفظ کنه، ولی سقف براش قرار نده، چه کاری بود؟ هر کاری حکمت یعنی اینکه اون کار به هدف بخواد برسه، وگرنه میشه لغو و عبث. خب بنابراین هر مخلوقی باید به هدفش برسه. حالا اگر مخلوق انسانی باشه، به هدف رسیدنش با اینی که آگاهی داشته باشه از مسیر، هم از هدف هم از راه رسیدن به هدف، که گاهی وقتا با واژه رشد بیان می‌فرماید، گاهی وقتا با واژه هدایت. رشد یعنی نشان دادن هدف، رشید یعنی کسی که هدف را آگاهه و به هدف میرسه، هدایت یعنی علم به راه، آگاهی از مسیر رسیدن به هدف. اینه که قد تبین الرشد من الغی که می‌فرماید، رشد در مقابل غیه، غی یعنی گم کردن هدف، هدایت در مقابل زلالته، یعنی گم کردن راه. گاهی وقتا آدم هدف را گم میکنه، خب طبیعتا کسی که هدف را گم کنه راه هم براش بیمعناست. یعنی کسی که رشید نباشه، به قوایت مبتلا بشه، ظالم هست. ولی گاهی وقتا ممکنه کسی هدف رو فهمیده باشه اما راهش رو ندونه. من میخوام آدم خوبی بشم، میخوام مثلا با اراده باشم، ولی بی ارادم، نمیدونم چه جوری، میخوام یک عادت بدی رو ترک کنم، راهش رو نمیدونم. اینی که دوتا قسمت لازمه و باید هم هدف شناس باشیم هم راه شناس. و نجم ازا هوا ما زل صاحبکم و ما غوا، نه راه را گم کرده نه هدف را ناآشناست، هم هدف را میداند هم راه را آشناست. این به اعتقاد ما اصلا نیاز به خیلی تیزهوشی هم نداره، شما فقط همین تصور کنید. اصلا هفته پیشم اینو عرض کردم ولی دوباره بگم، این تا توجه خوبیه که شما فرض کنید دو تا خدا با دو تا عالم به صورت اصلا تصوری تخیلی در نظر بگیرین. یه عالمی که خدایی داره و خدا خلق کرده همه موجودات رو و دم به دم و آن به آن واگذار نکرده که خودشون آیا درست بفهمن یا غلط، اصلا فرض میکنیم که بتوننم بفهمن، راه براشون بسته نباشه، ولی بالاخره احتمال خطا وجود داره دیگه، در همون جایی که عقل آدم میکشه احتمال خطا هست دیگه. مثلا ما امروز میگیم فلان دارو بیاد تو بازار، بعدن با تجربه بعدن فهمیدیم که این دارو خب گرچه یک سری آثار خوبی داشت ولی یک سری عوارضی هم داشت، از سیکل داروی خارج میشه دیگه. تو همون جاهایی که علم داریم بعد احتمال خطا وجود داره، بعد خطایی که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این نیستش که حالا مثلا یه آبسه ایجاد بشه وقتی که آمپول زد، این آمپول دیکلوفناک میگن وقتی که چند سال خوب اثر میکرد، حالا مثلا یه همچی اثری داشت، اون اگه درست باشه کار نداریم. یا فلان عارضه رو ایجاد کرد، یه مقدار مثلا عوارض گوارشی داشت، بعد چون عوارضش شایع بود و سخت بود حذف شد. اما یه وقتی هستش که عوارضش این میشه که فرد سقوط میکنه. تجربه فهمیدی؟ بعضی وقتا بعضی از عوارض قابل اغماز نیستش که. بعد به فرض اینکه عقل آدم به همه چی هم برسه، اما احتمال خطا داره. اصلا میدونین احتمال خطا یعنی چی؟ چرا دائم ما آن به آن هی داریم پیشرفت علمی میکنیم؟ یعنی یک سری جهل های متراکم داریم چیکار میکنیم؟ اونا رو میزداییم، درسته؟ جهل تمام شدنی نیستش که. الان یه پرده رو باز کردیم، هزار پرده دیگه جلو مونه. خود این که بشر دائم در حال تحول علمی، ارتقاء علمی، یعنی به یک جهل نزدیک به بی‌نهایت مبتلاست که هیچ وقت هم نمیشه بگه من همه پرده ها رو کنار زدم، وگرنه همون آن که گفت من همه پرده ها رو کنار زدم زمان چیه؟ زمان توقف تحقیق و پژوهش دیگه، چون چیزی نموند که حل بشه. آن که همه چیز را میداند دیگه نه مطالعه میکنه، نه تحقیق میکنه، نه تفکر میکنه. اینا میگه مرحوم آقای عزیزالدین عراقی میگفته من متفکرترین فرد عالمم الان با وجود امام زمان، چون امام زمان چیزی براش مجهول نیستش که بخواد فکر کنه که بفهمه. توجه فهمیدین؟ بعضی از ماها به سیره اهل بیت خوب عمل میکنیم، البته به همین که مطالعه نمیکنیم. توجه اهل بیت نه کلاس میرفته نه مطالعه میکرد. نه ما تو این صفت خیلی شبیش. خیلی قرار این که اگر کسی به مرز علم برسه و مرزهای علم را در نوردد، اونجا یعنی توقف و گل گرفتن در پژوهشکده ها، مؤسسه های تحقیقاتی و امثال. و خود بشر میدونه تا عالمی هست و آدمی هست یه همچی چیزی محقق نمیشه. یعنی چی؟ یعنی جهل اینقدر زیاده که اگه میلیاردها سال هم بگذره هنوز جا داره که تحقیق صورت بگیره. خیلی نکته مهمیه. خب به فرض این محدودهایی باشه که عقل میرسه، تو اون محدودها هم جهل وجود داره، یه جایش هنوز نرسیدیم، هم احتمال خطا، یعنی وقتی تلاش میکنیم برسیم درست نرسیدیم، درست نمیرسیم، به یک مسیر غلط میافتیم. پس دو تا فرض کردیم که فرضش اصلا محاله. فرض اول این که عقل ما به همه چی قابل رسیدن باشه، قابلیت رسیدن به تمام ادراکات رو داشته باشه، که خب قطعا اینجوری نیست. حالا ولی به فرض دو تا مشکل براش باقی میماند: جهل ها که همیشه هست باهش، دو، ادراک های غلط و خطاها. خب حالا یه خدا این عالم، این بشر گفته شما به این خودتون برسین، به انضمام این که عوارض جانبیش در حد یه سردرد و یه مشکل گوارشی نیست، تازه اصلا شما فرض می‌کنید عوارض جانبیش هم همین قده، به سقوط و به شقاوت ابدی و اینا هم مبتلا نمیشه، در حد همین سردرد بگیره، مشکل گوارشی پیدا کنه اینا. و خدای دیگری که برای اون قسمت سعادتش دم به دم آن به آن رهاش نکرده، همه جا دستورالعمل میده، هیچ جا تاریک براش نگذاشته. بعد اگر نبود که خود مردم نخواستن، حتی در ریزترین مسائل که الان بهش مبتلا هستیم راه رو باز میکرد، بعد دیگه خودشون نخواستن. خدا به زور از یک حدی به بعد دیگه به زور چیزی نمیده، یه حد باید اتمام حجت بشه، اون هیچ کس هم نخواد خدا اتمام حجت میکنه، چون اگه نکنه بعد حجتی نداره، مردم حجت دارن علیه خدا. ولی از یه حدی به بعدش شد دیگه نه. خب حالا پس یه خدا اینجوری خلق میکنه، کار نداره که اینا کدوم راه رو طی کنن، به کدوم مسیر برن. یه خدا هم در عالم دیگری خلقش رو ها کرده، تمام خطوط ریز و درشت رسیدن به مقصود رو هم بهش آدرس‌دهی کرده، نه تنها آدرس‌دهی کرده، هم در درونشون راه قرار داده، هم از بیرون گواهانی بر این راه قرار داده، و هم گفته نه فقط آدرس دهی کنین، دستگیری کنین. اگه دیدین قابلیت دارن یه قدم رفتن جلو، تو دستشونو بگیر بازم بیار جلوتر، کمکش هم بکن، هم کمک فکری، هم کمک روحی روانی، هم اصلا سیرشون بده، گاهی وقتا خسته شده بغلش کن ببر جلو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. اونایی که هدایت را پذیرفتن، ایمان و عمل صالح انجام دادن، درست حرکت کردن، هدایت دیگری نصیبشون میکنه. خب آدم کدوم رو به خدایی قبول میکنه؟ کدوم رو میپسنده؟ دل کد به کدوم راضی میشه؟ کدوم رو میپسنده؟ خیلی وقتا اصلا نیاز به برهان و پیچیدگی های اونها هم جای خودش رو داره، مثلا آدم با فطرتش میفهمه که خدا اونیه که اگر خلق کرد از هدایت محروم نکنه. بگذاریم این که حالا فرضی که کردیم اصلا فرض نادرستی بود. فرض اولمون این بود که عقل به همه چیز میرسد، در حالی که عقل بسیاری از چیزا به هیچ عنوان نمیرسه، در بدیهی ترین چیزا عقل نمیرسه. الان چندین بار همینو، اولین چیزی که آدم باهاش مواجه میشه چند ساعت بگذره شکمش نیاز به غذا داره، باید چی بخورم؟ به لحاظ تجربی گوشت خوک هیچ فرقی با گوشت گوسفند نداره. چه فرقی داره؟ 70% گوشت مصرفی جهان هم خوک، اینطور که میگم. اونم پروتئینه، اینم پرتون. چه فرق داره؟ گوشت سگ چه فرقی داره با گوشت گوسفند؟ اصلا در هم گام اول نمیدونه چی بخوره. این از احکامش. در گام اول خدای من چه شکلیه، چه جوریه؟ هفته گذشته صحبت کردیم دیگه راجبش. خدا با منه یعنی چی؟ و معکومی که هفته پیش صحبت کردیم، هم گام های اول رو نمیتونه برداره. پس عقل اصلا به خیلی چیزا نمیرسه و نسبت دانسته های عقل به ندانسته های عقل تقریبا یه اپسیلون به بی‌نهایته. اون جایی که میرسد و نمیره کلیات رو فقط میفهمه. عقل میفهمه که عدل خوبه، ظلم بده، کار خوب خوبه، هم کلیات دیگه، همین کلیات اول بقا، گفتار نیک، کردار نیک، رفتار. میدونه گربه همینا رو متوجه میشه، میفهمه دیگه. یه گربه که یه گوشتی رو دزدیده باشه فرار میکنه، ولی یه گوشت رو به زنجیرش همونجا میخوره، میفهمه کار بد و خوبه. بعد چقدر مجهول داریم و بعد از اون طرف شما میخوان یک عالمی را طی کنین، باید آدرس عالم را داشته باشین، کوچه پس کوچه هاشو باید بدون آدم، راه و چاهشو بدونه، درد و درمان هاشو بدونه. پس این اضافه کنیم به اون مسئله قبلی، این که اصلا خیلی چیزا اصلا عقل محاله بهش برسه، محاله. یه جاهایی میفهمد که مثلا ما تعلمها، یه جاهایی میفهمد ما کنت تعلمها انت ولا قومک، تو که گل سرسبد عالمی ای رسول عزیز من، تو اصلا امکان نداره تو هم بفهمی و چه برسد به قومت. ما کنت تعلمها انت ولا قومک، علمکم ما لم تکونو تعلمون. ما لم تکونو تعلم، ما لا تعلمون یه چیزی که نمیدونستید، نمیدانید، نمیدانستید. ما لم تکونو تعلمون یعنی چیزهایی رو به شما آموزش داد که شما نبودید آن کسی که بتونین اینا رو بفهمید، نمیتوانستید بدانید. خب این یک. دو، عوارض این جهل هم عوارض بی‌نهایته، یعنی این جهل منجر میشه به مثبت یا منفی بی‌نهایت. دانستنش مثبت، بی‌نهایت نداشت ابدیت دیگه. قبلا هم این عرض شد که فرمول اهمیت دادن به موضوعات رو چند باری گفتیم دیگه. چی میشه ما به بعضی چیزا اهمیت میدیم، به بعضی چیزا اهمیت نمیدیم؟ میدونیم مثلا نوشابه ضرر داره، میخوریم، ولی مثلا یه کمپوتی که باد کرده درش و به اصطلاح چی شده، از حالت طبیعی خارج شده، نمیخوریم، در حالی که احتمال اینکه اون بوتلیسم داشته باشه 5% اگه اشتباه نکرده باشه، ولی اون نوشابه احتمال ضررش چقدره؟ 100%. یعنی 100% ثابت شده است که این ضرر داره، ولی اون 5% احتمال داره که آلوده به اون میکروب بوتولینوم باشه. ما 5%، 2%، 0.2% که مثلا یه سرسوزنی آلوده به ایدز باشه تو بیمارستان، سرسوزن آلوده رو خیلی دقت میکنیم، ولی اینکه 100% رو اهمیت نمیدیم، به خاطر اینکه فرمول اهمیت اینه: میزان احتمال ضرب در اون قوت محتمل. قوت محتمل یعنی میزان آسیب و یا سودی که داره. توجه فرمودین؟ چون اون آسیب نوشابه یک آسیب کشنده نیست، اهمیت نمیدیم. با اینکه 100% ثابت شده، حال چیزی نمیشه دیگه. توجه فرمودین؟ اما چون اون رو میدونیم بخوریم میمیریم یا آسیب زیادی داره، اون قوت یعنی میزان سود و ضررش، آسیب و تخریبش یا نفع و فایدهش، چون حیاتیه، 1 میلیاردیوم درصد خطا، 1 میلیاردیوم درصد اهمال کاری و مسامحه رو عقل تجویز نمیکنه. با اینکه اگر بنده مثلا مبتلا به هپاتیت شدم، مبتلا به بوتولینوم شدم، چی میشه مگه؟ چند ساعت یا چند روز یا چند ماه یه دردی میکشم تمام میشه دیگه؟ بی نهایت که نیست، مدت محدودی، رنج محدودی. حالا اگر یک چیزی میزان احتمال اصلا هرچی میخواد باشه، اما قوتش این باشه که چقدر مثبت منفی، بی نهایت، بی نهایت رنج، کمن و کیفن، هم کمیتش تمام نشدنیه، هم کیفیتش قابل تحمل نیست، قابل اصلا تصور نیست. یا بی نهایت لذت، بی نهایت عزت، بی نهایت خوشی، بی نهایت رفاه، بی نهایت راحتی. اینجا عقل اصلا مضطر به این که بگه اصلا مگه می شود کسی یه همچی سر همچی دوراهی های قرار بگیره، عقلش هم نرسه، اصلا عقل راه نداشته باشه، بعدم نتیجهش بشه این، بعدم کوتاهی کنه. مثلا این نیاز به تیزهوشی نداره. این یه مثال عقلم کسی داشته باشه، همون کانال کالیبر اینا میگن نباشه، کفایت میکنه. خب پس از راه اینکه خدا کدوم خداست، خدای هادی است، خدا اونیه که هدایت خلق که میکنه، خلقشو رب به دیگه، رب یعنی تربیت کنه دیگه، پرورش بده، پرورشش هم با ارائه راه دیگه، ارائه مسیره، با همون دوتا ویژگی که عرض کردم که عقل نمیرسه، دو ابدیت در پیش داره و آثارش هم باش میمونه و آثارش هم قابل اغماز نیست. این یک، اگر مردم یکم فکر کنن اصلا یک لحظه حاضر نیستن از دین جدا بشن، اگه بدونن چه آثاری داره در کنار دین بودن یا فاصله گرفتن از دین. منتها خب دیگه نمیدانیم، بعدم بعضی چیزا چون اینقدر عظمت داره نمیتونیم اون آثارشو درک کنیم. تجفم نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. جوان سعادتمند، اونی که سعادت رو فهم میکنه، از جان بیشتر دوست داره، چون میدونه سعادت دیگه. خب پس یکیش از راه خداوند، که خدا چه خداییه. خدا رو کسی درک کرد، طبیعیه که به ضرورت نبوت و هدایت الهی مثلا براش مثل روز روشن میشه. دو از راه جالبه، خدا همه راه ها رو رفته که تا بالاخره اگه این نشد اونو بپذیره، اون نشد اینو بپذیره. خیلی هرچه آدمی باشه که خیلی دیر باور و مقاوم باشه، بالاخره حجت رو تمام کنه. یکی هم از راه همون تواتر انبیا، یعنی میگه این همه موسی رو ببین، عیسی رو ببین، ابراهیم رو ببین، لوط رو ببین، هود رو ببین، 124 هزار نفر ردیف کرده که 124 هزار نفر تاریخ ساز. خود تواتر انبیا یک دلیل خیلی عالیه بر این که نبوت ضرورت داشته و حقه، و چون ضرورت داشته واقع شده. اولا این که کار اینا که بشری نبوده، کارایی کردن که بشر نتونسته انجام بده. شما ببینید تو همین مملکت چه سلسله های حضور داشتن و در زمان خودشون چه قدرت هایی بودن، چه کارهایی کردن، چه عظمت هایی. این 7 عالم چیز داره دیگه، عجایب هفتگانه داره. چه قدرت هایی بودن، به قول قرآن کانو اشد منکم قوتن و کانو اشد منکم قوت اشد منکم قوتن و آثارن فی الارض، یا و اثار الارض و امروها اکثر مما امروها. در 2 جای قرآن فقط فکر نکنید الان شما در قرن آخر هستین و فوق همه هستین. همین الان چند به نظر 5-6-7000 کیلومتره این دیوار چین. عجایب هفتگانه است دیگه. شما ببین از 100 سال پیش به عجایب هفتگانه چی اضافه شده؟ یکی هم اضافه شده بشه 8 با همه این امکانات. همش مال قدماست عجایب هفتگانه. بعد اونایی که این عجایب ساختن، اون خاقانی که اون دیوار رو دستور داد و مثلا ساختن، کی بود اسمش؟ مال کدوم سلسله بود؟ پادشاهان اشکانی کیا بودن؟ ساسانیان چی؟ قرآن میفهمد این سلسله های عظیم را و این افرادی که برای خودشون جهان گشا بودن و جهان فتح کردن، ما مثل یک گیاه کندیم انداختیم بیرون. وقتی که یک درختی ریشه دار باشه، مثلا یک چنار بزرگ شما بکنین، یک حفره عظیم ایجاد میشه تا یک روز، دو روز، پنج روز، یه ماه، دو ماه میمونه. معلومه که این یه درخت ریشه داری بوده. ولی یک گیاه یک روزه رو الان جوانه زد، گیاهی که یه میلیمتر قطرش هم نمیشه، در بیان اصلا یک لحظه بعدم نگاه کنیم میبینیم اصلا کجا بود، از کجا در آوردم اینا. قرآن میفهمد که اینا رو از ریشه در آوردیم. که علم تغن بالامس، چنان در آوردیم که معلوم نیست دیروز کجا بودن. از این سلسله ها تو ایران و چین و روم و یونان و مصر و تمدن های اسماشون هم نمونده. 4 اسم هم که مونده به توف و لعنت مونده، نشانه شرارت. ولی عالم را کی پر کرده؟ نوح و آدم و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و تازه اینا کسایی بودن که همشون چی بودن؟ تحت تدابیر شدید امنیتی بودن، یا کشتنشون یا عرشون کردن یا تو دیگه روغن انداختنشون یا تکه تکهشون کردن یا پوستشون رو زنده زنده کندن یا به قتل. همشون به قتل مبتلا شدن بودن انبیا رو. خیلی به ندرت جان سالم از دست قدرت ها به در برده باشن. بعد همه خواستن اینا رو خاموش کنن، همه عالم رو دارن روشن میکنن. همین امروز هم همینطوره دیگه. این همه هزینه که نور نبوی رو خاموش کنن داره میشه، کم نیست. مثلا خدا یکی از اعجازا همینه. مثلا شما ملاحظه بفهم، اینو قبلا هم عرض کردم، من تو تاریخ اسم انبیا نیومده، تو تاریخ بشری اسم انبیا نیومده. شما تو تاریخ تمدن اسم حضرت ابراهیم نیست، با اینکه حمورابی هم عصر حضرت ابراهیمه، پر تاریخ از اسم حمورابی. اصلا یه بایکوت خبری کامل، سانسور مطلق. حضرت ابراهیم یک شخصیت تمدن ساز بوده دیگه، اگه کسی قبول نداشته باشه آدم خوبی بوده، یک یاغی جهانی بوده دیگه، مثلا فرض کنیم اون یاغی جهانی که اسمشون باقی میمونه به عنوان مظهر شرارت بوده. دو تا تمدن اون وقت بوده، یکی بین النهرین یکی مصر، تو هر دو تا تمدن وارد شده، هر دو تا رو شورش کرده، خرابکاری کرده، اسمش را حتی ذکر نکرده تاریخ. حضرت داوود که حالا هم قریب العصر تره، مال 1000 سال تقریبا بعده، اسم حضرت داوود نبود، با اینکه یه حکومت افسانه‌ای داشته دیگه، جن، انس، ملک، نمیدونم تیر، وحش، همه چیز در خدمتش بوده، اسمش نمونده. و اصلا یکی از حکمت‌هایی که انبیاء قبلی به بعدیا بشارت می‌دادن و قبلیا ذکر می‌کردن قبلی را، مصدقاً لما بین یدی، نمی‌دونم کیا، اینا علتش این بوده که از این بایکوت مطلق در بیارن، از این سانسور کامل خارج کنن. بعد خود همین سلسله جلیله که آمدن و کارهایی کردن که تاریخی که همش علیهشون بوده نتونسته کتمان کنه دیگه، با تمام توان کتمان کردن، بیش از همه اسمشون باقی مونده. بعد همه هم همدیگه رو تأیید کردن، همه هم گفتن ما از یه جا آمدیم، کارشون هم که بشری نبوده، هیچ کار، هر چی آمدن، هر که عملی که کردن، گفتن آقا بسم الله، اگه شما میگین ما برحق نیستیم رو شابهش رو بیاریم. تحدی کار همه انبیا بود، دیدن که اینا که کارشون بشری نیست، یک، پس الهی هن. از طرفی خداوندن که کار لغو نمی کنه دیگه، خدا فرستادشون. اینی که قبل از استدلال عقلی در اکثر موارد خدا وقتی که تو آیات قرآن میخواد بگه استدلال کنه بر ضرورت نبوت، قبلش سلسله جلیله انبیا رو ذکر میکنه، میگه این بود، این بود، این بودن، اینا آمدن، اینا آمدن، اینا آمدن. خب چرا اینا آمدن؟ خب تو بفهم دیگه، وقتی خدای حکیم میفرسته یعنی ضرورت داشته. میگه خب حالا برای اینکه بهترم بفهمی، اینم دلیل عقلیش، یکیش هم همین موارد، در اکثر موارد. حالا مثلا من یکی دو مورد چه خدمتتون عرض میکنم، بعد بقیش برای جلسه. یکیش همین آیه‌ای که در اینجا در خدمتش بودیم، آیه‌ای که میفهمد که و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قبلش اینه، یک معرفی جامعی تقریبا از انبیا میکنه، مثلا و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، حجت روشنمون رو به ابراهیم دادیم. بعد چی؟ و وهبنا له اسحاق 2 و یعقوب 3، کلن هدینا، همه اینا رو ما هدایت کردیم، و نوحن هدینا من قبل و من بعد نوح، بعد یعنی نه بعد زمانی، و من ذریته داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، کذالک نجد المحسنین، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس. بابا میگه این همه آمدن، این همه کارهای الهی کردن، و کلون من الصالحین، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط، و کلن فضلنا علی العالمین، و من آبائهم، علاوه بر اینها کسایی که ذکر کردیم و نکردیم، و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم، از پدرانشون و از ذریهشون باز انبیای دیگه، و اجتبیناهم، اینا رو به عظمت ما انتخاب کردیم، و هدیناهم الی صراط مستقیم. بعد میفهمن ذالک هدالله دیگه، هدایت خدا از این طریق داره جریان پیدا میکنه، یهدی بهی من یشاء من عباده. بعد اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة اولئک الذین هدی الله، اینا رو هدایت کرده، فبه هداه مقتده. بعد میفهمد که و ما قدر الله حق قدره، بعد از این که این استدلال عمیق را بیان می‌فرماید که این همه پیامبر چرا؟ چون باید خط هدایت جاری باشه، یک لحظه هم نباید منقطع بشه. خدا اونیه که این کارو بکنه، اون که این کار نکنه دیگه خدا نیست، حکیم نیست. ثم قفینا به رسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم، میگه پشت سر هم حالا رسول آمدن، پشت سرشون عیسی ابن مریم آمد. بعد یا مثلا در سوره نساء شبیه همین جریان رو داره، ذکر میکنه چقدر انبیا آمدن. میفهمد که بعد از اینکه جریان حضرت موسی رو ذکر میفهمد، میگه به مریم هم تهمت زدن و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، بعد و این بلکه خدا او رو به سوی خودش بالا برد. بعد میفهمد که لکن الراسخون منهم والمؤمنون، راسخین در علم از اهل کتاب و تابعان اونها ایمان دارن به جمیع ما انزل الله. بعد میفهمد انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، نوح نبیین بعدش، به عنوان مثال و اوحینا الی ابراهیم، وحی کردیم به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسبات، عیسی، ایوب، یونس، هارون، سلیمان و آتینا داوود زبورا. بعد میفهمد که یه عده‌ای از اینا را انبیایی که و رسولی که برای شما حکایات چه گفتیم و رسولا لم نخصص هم علیک، و انبیایی که حکایاتشون رو نگفتیم و کلم الله موسی تکلیما رسولا، میگه اینا رو دیدی؟ رسولا مبشرین و منذرین. بعد استدلال عقلی میاره تو نوع جاهایی که قرآن دلیل عقلی بر نبوت میاره، قبلش یا بعضن بعدش این جریان رو ذکر می، سلسله رو ذکر میکنه، میگه اصلا همین توجه کنیم خودش یک دلیل روشنه قبل از دلیل عقلی که بخواد بگه انسان ناقص است، راه میخواد نمیدونم چه بچه. این که در روایت هم داریم که خداوند دو حجت قرار داده، همونطور که عقل را نمیگیره، حجت ظاهره و باطنه، حجت ظاهره انبیا و رسول و حجج و حجت باطنه عقل، هر دوتا باید باشن، نه این بدون اون کامله نه اون بدون این کامله. ان لله علی الناس حجتین، همونطور که عقل را بگیره فرد دیگه نمیتونه راه رو طی کنه و بر خدا میتونه زبانش باز بشه، عقل بیرونی که انبیا باشن هم بگیره همینطوره. خب بعد چه کسی اینا رو میفهمه؟ کسی که یه مقداری تأمل کنه، تا انشالله در جلسه بعد بیشتر گفتگو کنیم. الحمدلله رب العالمین.